تأثیر داره. ببین اینا یه گیرهایی است که نمیشه بگیم مثلا دانشگاه مقصره یا وزارتخونه مقصر هست. یعنی باید با یه دید کارشناسی دقیق بیایم این فاصله ها رو، این جهات رو رفع کنیم. یا دانشجویی که حالا ما داریم میگیریم، حالا اینی که اصلا نداریم که چی میگیم نداریم، ولی همین 5000 تایی که مثلا میگیریم، 6000 امسال تا بیشتر شد عدد دقیقش، امسال نمیدونم چند هزار در کل کشور گرفتن،
20000
تا امسال گرفتن. خب این یه تحولی بود، البته اون عدد 5000 اینو مال سال
چقدر ظرفیت داشتین که 20000 تا
چقدر نیاز داشتیم بگید،
چقدر ظرفیت
چقدر نیاز داشتیم دکتر، 25000 تا 25000 بله، این 20000 تا 4 سال دیگه وارد آموزش میشن ها، یعنی اینم حالا در نظر بگیرید. خب الان ما ببینیم در پرورش همینها به عنوان نیروی انسانی کارآمد ضعف‌های شدیدی داریم. یعنی مثلا فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان خیلی ضعیفه، در حالی که فوق برنامه برنامه مکملی هستن برای دانشجویان ما. به عنوان مستاقی مثلا اردوهای مختلفی بعد دانشجوی ما برن تا ورزیده بشن، یا یه کارورزی مطلوبی که مثلا بعد بتونه اینها رو مطلوب کنه به عنوان یه معلم آینده، یا خود اساس معلم که محور تفکر باشه، معلمی با تفکر با مربی شدن، نه هنوز خیلی دانشگاه فاصله داره. علتش اینه که اساتید ما مدرسین و اساتیدی که هستیم هنوز اکثر ما نسبت به سند توجیه نیستیم. بنده بر اساس اختیار خودم وقتی مبانی آموزش پرورش میخوام دانشجو درس بدم، همه کتابهای قبلی رو میذارم کنار، میگم آقا همین کتاب مبناست. آقا این کتاب که کتاب نمیگم، نه بنده معتقدم این کتابه از این صفحه تا این صفحات محور بحثای ما هستش. که شاید بعضی مثلا ایراد بگیرن که آقا شما سند تحول کردی کتاب درسی، میگیم بله. چرا؟ چون دانشجویی که امروز بر اساس این تحول پیدا میکنه میتواند آینده ما مربی واقعی باشه. اینا الان نقصه، من یه نفر دارم کار میکنم، بقیه چی؟ خود مدرسین ما غالبا تا اونجایی که من میبینم نسبت به این سند توجیه نیستن، و روش های تدریسشون برای دانشجویان ما روش های حافظ محوری است. استاد همه چیز بلده، ما الان باید اینطوری باشیم دانشگاه فرهنگیان. اینا نکات است که واقعا نیاز به تحول اساسی داره و بتونه در آینده انشالله اون چالش ها و اون کمبودها رو رفع کنه.
میفهمید اینها مشکلاتی است که اجرایی شدن سند رو با مشکل،
بله، موجب عدم اجرا شدن سند شده.
آقای دکتر پاکسر، شما هم در دانشگاه فرهنگیان هستین، سمت هم دارین در اون دانشگاه،
بله.
با توجه به نکاتی که ایشون فرمودن، آقای تقوی را تو برنامه‌ریزی‌های تحصیلی، تو اردوها، توی بازآموزی ها، توی حتی پذیرش دانشجویانی که از سایر دانشگاه ها میگیرید و یه دوره یک ساله اگر اشتباه نکنم براشون گذاشتید، در اینها چگونه عمل کردید؟ آیا این کارها اگر انجام بشه میتونه اجرایی شدن سند رو جلو بندازه؟
من یه اصلاحی بکنم در اون بیان آقای تقویرات که نیاز آموزش پرورش که بالای 300000 نفره به خاطر بازنشستگی که ما در سال 99 داریم و به قول وزیر یک پوست اندازی داره وزارت آموزش پرورش، توی اولین پوست اندازیش در دوران انقلاب هست، چون خیلی از دوستان ما که حتی 35 سال خدمت هم داشتن میرن،
میفهمید کمبود بسیار زیاد بله، خواهیم
بله،
داشت،
بله بله، سونامی بهش میگن اصلا. خود وزیر آموزش پرورش و خود وزارتخونه داره میگه سونامی نیروی انسانی، یعنی این دو سال دیگه داره رخ میده.
خب با این روش اجرایی شدن سند
حالا اینو خدمتتون عرض می‌کنم. و امسال در دانشگاه فرهنگیان با اصرار رئیس جدید این دانشگاه و با حضوری که رهبری معظم انقلاب در همین دانشگاه دیدار معلمان رو به پردیس نصیبه ما انداختن و خودشون قدم رنج فرمودن اومدن، حضور آقا باعث شد که دولت جمهوری اسلامی زیر بار پذیرش جذب دانشجو معلم با 25000 نفر بره. ما این جذب رو هر سال داشتیم، همونجوری که آقای تقویرات اشاره کردند، ما در سال 91 اولین پذیرشمون رو انجام دادیم. 90 این دانشگاه تأسیس شد اساسنامش، ولی باور میکنید که بهمن 91 ما اولین دوره دانشجومون رو گرفتیم؟ خب اونجا 25000 نفر اعلام کردیم، چون لول این دانشگاه بالاست، یعنی بچه‌ها باید 6500 به بالا نمره بیارن، معدل دوره متوسطشون باید 15 به بالا بشه، بعد باید در معاینات جسمی و بهداشتی ما نمره بیارن، یعنی برنده باشن، و بعد در یک مصاحبه تخصصی 5 نفره باز تو اونجا هم برنده بشن، و بعد در مصاحبه عمومی گزینش هم نمره بیارن. یه فرآیند بسیار سختی رو بچه برای ورود به این دانشگاه طی خواهد کرد که این مطلوب و مبارک است. اما چیزی که پیش آمد این بود که در سال 92 به بعد به سرعت با تغییر سیاست‌های جذب دانشجو به سرعت ما افول کردیم، جوری که الان اشاره کردن دانشگاه فرهنگیان پارسال چیزی قریب 5000 نفر رو جذب کرد، در حالی که 25000 نفر رو میتونست جذب کنه. طبق برنامه پنجم توسعه ما قرار بود که 100000 نفر رو در سال 95 تحویل آموزش پرورش بدیم. چرا؟ چون 100000 نفر در 95 از آموزش پرورش خارج میشدن. این اتفاق به چه صورت افتاد؟ ما سال اول که این جذب انجام دادیم در سال 95 به جای 25000 نفر آخری که به 100000 بخواد برسه ما رسیدیم به 3800 نفر تا 5000 نفر. و بعد سیاست رو همچون که در مثال قبلی که گفتم که یک معاون میاد میگه که من نمیخوام دیگه اسم تو استاد باشه، شما بشید آموزشگر، آموزش رو مقدمه بر در واقع تربیت میکنه، سند رو کاملا زیر پا گذاشتن در این دانشگاه، اصلا بهش توجه نکردن. من باز اشاره میکنم مخاطبان عزیز رو به این مصاحبه اخیری که در تلویزیون انجام شد در شبکه 4 بین آقای دکتر حاج بابایی و دکتر مهر محمدی، که اصلا گفتن که اون سندی که ما نوشتیم این سند نیست. یعنی دعوا شد شخصی، دعوا شد سلیقه فردی. ایشون بعد از 51 ماه خدمت آقای بطایی در جلسه تودی معارفه گفت من بعد از 51 ماه یاد گرفتم که این دانشگاه باید فلان بشود. یاد گرفتم که آقای بطایی خیلی قشنگ پشت سرش اومد گفت پس اینجا هم آزمایشگاه شما بوده. یعنی چرا دانشگاه فرهنگیان نتونسته رسالت خودش رو حتی بر اساس سند تحول انجام بده؟ و این نکاتی که آقای تغییرات در اشاره میکنن به خاطر اینکه حاکمیت سلیقه فردی به جای اینکه تبعیت از سند جمعی بشود، به جای اینکه این سند عمل بشود و بعد به داد اون آموزش پرورش برسد، حاکمیت یک فرد یا یک تیم کل دانشگاه و کل استادان و اصلا مایی که پیشکسوت تربیت معلم بودیم به عنوان یک آدمی که تخته باید بشه، اینا آدم های قدیمی هستن، ما دچار تحول و باید تغییر دیگهی که بر اساس چی؟
آجا تو پاکسرش یک نکتهی در لابلای صحبت های شما بود و اونم اشاره کردی که 3500 تا دانشجو رو تحویل دادیم در سال 95.
100000 نفر
سال 95.
بله، بعد در 95 100000 نفر میشد که ما به آموزش پرورش جانشین بازنشستگان بشن، که به خاطر اینکه از سال 93
چه تعدادی رو تحویل دادیم؟
ما فارغ التحصیل دانشگاه، کلا فارغ التحصیل دانشگاه فرنگیان یک 22000 نفر در سال اول داشتیم، یک 17000 نفر در سال دوم، بعد 12000 نفر اگر این رو جمع بزنیم چیزی حدود شاید 60000 نفر رو ما تحویل آموزش پرورش دادیم، در حالی که 40000 نفر خالی شد. و در سال 96 جذب ما باز پایین بود، امسال میخواستن دانشگاه رو به صفر برسونن.
من نکته دیگر رو میخوام از مسئله شما بپرسم که حالا دوستانم کمک میکنن، آقای تغییرات هم در این زمینه دیدگاهشون رو خواهند گفت. شما اشاره کردید ما معلمان پیشکسوت و استادان پیشکسوت رو حذف کرده بودن و یه جوانگرایی کرده بودن. خب شما توضیح دادید الان کسانی که میخوان عضو اون دانشگاه بشن، دانشجو اون دانشگاه بشن، با توجه به گزینش‌های گوناگونی که وجود دارید افراد نخبه باید باشن.
بله.
این نخبه ها رو چه کسانی دارن بهشون درس میدن برای اینکه اینها بتونن سند تحول رو اجرایی بکنن؟ آیا خود استادان نخبگی دارن در این زمینه؟ توانایی آموزش به این افراد رو دارن به این صورت که شما میفهمید؟
اشکالی که هست من اینجا رو بگم دیگه کاملا روشن میشه. همونجوری که آقای تغییرات اشاره کردن، استادان پیشکسوت بعضا نیامدن که خودشون رو آپدیت کنن و بروز کنن. این اشکال به خود استاد و در واقع به نظام تربیت معلم ایرانه که استادش رو بروز نکرد، غیر از اینکه خود استاد نخواست، سیستم هم نخواست. الان خانم دکتر اشاره کردن که ما در محتوای کتاب درسی بر اساس سند تحول بازنگری کردیم، بازنویسی کردیم. ولی یه نکته فاجعه رو به شما بگم. بنده که سال 60 وارد تربیت معلم دوره رجایی با هنر شدم، همونطور که کتاب درسی کلاس اول تا 12 روی میز بچه بود اول مهر، منی که دی ماه 60 بعد از اون انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه اولین جایی که در آموزش عالی باز شد مرکز تربیت معلم بود با پیام حضرت امام، باور میکنید که وقتی که 15 دی 60 وارد تربیت معلم شدن به عنوان یک دانشجوی زبان انگلیسی، کتاب‌های تخصصی زبان انگلیسی من رو دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش بر اساس نیاز تربیت معلم تألیف کرده بود و روی میز من بود، در حالی که اونجا امکانات انقلاب 3 سال ازش گذشته بود، کتاب درسی ما نوشته شده بود،
الان چی؟
چرا؟ حالا اینو بهتون میگم.
زمان چرا؟ نداریم آقای دکتر پاشش، من میخوام کتاب بفرمایید زمان
اونجا
رو.
تو همون 3 سال اعتقاد آقای رجایی و با هنر به عنوان وزیر که بعد به ریاست جمهوری رسیدن به تربیت معلم بود و ما به جای 100 تا تربیت معلم که الان داریم 400 تا تربیت معلم در جای جای ایران داشتیم. اما چه اتفاق افتاد در دهه 70 80 و 90؟ بی اعتقادی به تربیت معلم، بی اعتقادی به آموزش پرورش، و الان راستش رو بخوایم بگیم همونجوری که بهتون گفتم چند بار، بی اعتقادی به این سند تحول. یعنی ما ایرانی ها نمیتونیم به درون نگاه کنیم، لذا زیر زیرکی در حالی که این سند باید عمل بشه از سال 93 در همین دانشگاه پایگاه یونسکو تأسیس میشه و سند بی سی به جای این سند میاد و رقم میخوره. تربیت معلمی بر اساس سند بی سی دنبال میره و لذا تربیت معلم قدیم، لذا آموزش پرورش قدیم، لذا اندیشه رجایی و باهنر درباره تربیت معلم بر اساس نیاز ایران و اون چیزی که رهبری انقلاب داره میگه که باید تحول بنیادین بر اساس نیاز درونی این کشور نوشته شود و نه بر نیاز بیرونی که 100 سال از ما جلوتر هستن، لذا میبینید سند اجرا نخواهد شد. اما چه اتفاقی افتاد امسال؟ یه معجزه رخ داد. یک عنصر تربیت معلمی به نام آقای دکتر خنیفر، ایشون اومد و ورود کرد و با دوندگی که چون آقا وارد شده بودن رفتن با 1000 گرفتاری از سازمان برنامه بودجه ردیف گرفتن که این بچه ها رو به جای 0 که در 97 باید این دانشگاه تعطیل میشد 25,000 نفر جذب گرفتن. یعنی آخرین نکته، حاکمانی بر تربیت معلم ایرانی که شما الان ادعا میکنید دانشگاه فرهنگیان در کجای سند تحول جا داره که جاش در نوشته ها بالاست، ولی حاکمانی بر این حکومت کردن که به اصل تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان و به اصل این سند اعتقاد نداشتن. ایشون اشاره کردن 3 ماه باید یک سرپرست باشه، نه 6 ماه، 51 ماه آقای مهر محمدی حاکم بر این دانشگاه شد که بعد به 23 میخندید میگفت باید در وسلا گینس بنویسن که تنها سرپرستی که 51 ماه.
ممنونم آقای دکتر پاسش از صحبتاتون. من عذرخواهی میکنم، صحبتات خیلی طولانی شد، یه مقدار زمان برای گفتگوهای مختلف کم شد. میخوام درخواست بکنم که کوتاه‌تر سخن بگید که بشه همه مطالب رو گفت. آقای دکتر کمالی، با توجه به نکاتی که اشاره شد، شما چالش رو کجا می‌دونید؟ موضوعی که الان اشاره کردن آقای دکتر پاسش و سایر دوستان اشاره کردن، ما مشکلاتمون برای اجرایی شدن سند تحول چیست؟ شما در گفتگوهای قبلیتون به بحث بودجه اشاره کردید که معلم چون پول کمی می‌گیره انگیزه نداره و یا توانمند نیست یا دوره‌هایی رو ندیده و حالا مسائلی از این دست و از این قبیل. زیر ساختا رو داشتید بهش اشاره میکردید، بفهمید خواهش میکنم.
آقای طبیعی عزیز اجازه بدید که ما یه مقدار احساس نگرانی بکنیم به خاطر سند. ببینید مثالی که دوستان زدن در ارتباط با همین دانشگاه فرهنگیان، من میخوام بگم که اتفاقا 4 سال دیگه هم که ما بیایم اینجا صحبت کنیم باز دوباره میگیم که انجام نشد سند تحول، به خاطر اینکه الان ورودی امسال رو شما در نظر بگیرید، ما حدود 25,000 در واقع ردیف استخدامی گرفتیم، نه از کمتر از 19,000 ما ورودی داشتیم، یعنی 6,000 نه، در حالی که 4 سال دیگه ما نزدیک به 100,000 نفر فقط بازنشسته رسمی خواهیم داشت تو آموزش پرورش. یعنی از 975,000 نیرو 100,000 نفر فقط تو 4 سال آینده، نه تا 4 سال آینده، تا 4 سال آینده شاید نزدیک به 300,000 نفر ما بازنشسته خواهیم، فقط توی 4 سال آینده که فارغ التحصیل خواهند شد ورودی های امسال ما. الان میدونی که این موج افزایش دانش آموز داره رو به الان در ابتدایی هستش و داره گسترش پیدا میکنه. 4 سال دیگه ما حدود 16 میلیون دانش آموز خواهیم داشت، 20,000 نفر ما بگیریم برای اونها 120,000 نیاز خواهیم داشت. طبق سند تحول بنیادین اصلی ترین محل ورود نیروی رسمی باید دانشگاه فرهنگیان باشه. خب ما الان اومدیم گرفتیم، اصلا من میگم 25000، 19000 هم نمیگم، 18000 خورده هم نمیگم، من میگم 25000. خب باز نزدیک به 80000 نفر ما کم داریم.
خب این نشون میده که ما 4 سال دیگه کمبود معلم و مربی.
درسته،
این یکیش. خب موارد دیگه چی؟
ما الان داریم فکرم نمی کنیم برای 4 سال دیگه بخوایم انجام بدیم، الان ما موزل داریم. ببینید موارد دیگر من خدمت شما میگم. ببینید بحث حذف کنکور رو به کجا رسیدیم؟ من فقط همینو میخوام بگم، مدرسه محوری واقعا انجام شده یا هنوزم تمرکز ما داریم تو آموزش؟
چرا اجرا نمیشه؟
من اگه بخوام واردی مدرسه بشم خیلی خیلی باید صحبت کنیم.
جمله کوتاه بگید چرا؟
من معتقدم که اعتقاد نداریم اصلا. آفل. اصلا اعتقاد نداریم تو این قضیه. خیلی راحت من میگم. ببینید ما متاسفانه به آموزش پرورش به عنوان یعنی نگاه ابزاری داریم. آموزش پرورش یک ابزار میتونیم برای رسیدن به اهداف خودمون، در حالی که آموزش پرورش محور. شما بررسی کنید هر کشوری توسعه پیدا کرده از طریق آموزش پرورش رسیده به این جایگاه. ببینید ما چطوری میگیم که مثلا ما موفق بودیم توی بحث سند تحول، در حالی که دو تا از زیر نظام از 6 نظام تازه من هنوز ندیدم ولی ظاهرا ابلاغ شده، امسال بعد از 7 سال ابلاغ شده. خب این یعنی موزل داریم ما، کم بوده نیروی چی رو من کاری ندارم، بحث کم توجهی به مشارکت های عمومی رو من کاری ندارم، نمیخوام وارد بشم. و خودم حقیقتا معتقد هستم که تصمیمات هنوز هم در سیاست گذاران ما بر اساس سند تحول انجام نمیشه. شما نگاه کنید یه دفعه یک نفر میاد میگه که زبان روسی رو به عنوان زبان دوم ما باید قلمداد کنیم، فرداش میاد میگه که ما باید بیایم مثلا آزمون سمپات رو حذف کنیم و باز دوباره میبینیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی بدتر شد.
میفهمید سلیقه ای است،
کاملا سلیقه ای و به هر حال فردی تصمیم گرفته میشه.
در آموزش و پرورش ما شورای عالی داریم؟
بله.
تصمیم گیری با شورای عالی نیست؟ اجرایی شدنش
چرا هست؟
انجام میشه؟
اونجا هم باز یه سری مصوبات داره، گاهی اوقات اجرا نمیشه، خوب اجرا نمیشه. وگرنه ما قبل از این سند تحول هم چندین بار در شورای عالی آموزش اهداف آموزشی نوشته شده، آموزش ابتدایی، راهنمایی دبیرستان، این همه نوشته شده، الان مصوبات خوبی داشته، ولی اصلا مثل این که بدنه کشش تغییر و تحول رو نداره. من عرض کردم معلمی که 20 سال با روش حافظ محوری کار کرده، شما هر بخشنامه الان بفرستی برش میذاره کنار. دقیقا میفهمید ما یک سال خودمون چندین سال تو من مسئولیت اجرایی در آموزش داشتم، یک سال که یه تغییراتی در یکی از این پایه‌ها صورت گرفت ما اون ابلاغ کردون از اول مهر، بعد در پایان گفتیم فلان منطقه سوال استانی بده، وقتی گرفتیم پاکتی که سر جلسه هم. چون دیگه مهرموم شد و گفتیم خب بره سر جلسه باز شه دیگه، باز کردیم طبق روشی که قبلا 20 سال اون معلم وقتم بهش گفتم نه آقا من چون روشم مهمتر از این چیزی که شما ابلاغ کردید، من برای همون اصلا سوال دادم.
این اختیار وجود داره برای معلم؟
نه خیر وجود نداره.
به این سندم دیده نشده همچین چیزی.
بله باید محور رو رعایت کنه روش ها با معلمه.
یه پرسش کلی تر داشته باشیم و اونم اینی که سند تحول بنیادی نوشته شده سال 90 هم ابلاغ شده. من یه پرسشی داشتم که لازم الاجراست، فرمودید بله لازم الاجراست.
بله.
ضمانت اجراییش با کیه؟
نظارتش با کیه؟ فرهنگی شورای
چرا بازنگری نشده؟ مگه در قانون نباید 5 سال یک بار بازنگری میشده؟
اصلا شده دکتر هیچ عملی به این نشد که به بازنگری برسه. یک، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول بررسی تو همین صفحه اولش هم نوشته و کوتاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی است تمام اعضا. و شما ببینید نکته سوم، اینقدر کار اینها عبث و بیهوده بودش که خود حضرت آقا وارد شد و به اینا بحث بی سی رو تذکر داد. وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، با وجود سند آقا گفت اجازه ندارید سند بیرون رو به داخل بیارید، سند داخلی داشتی چرا عمل نکردی؟
پس شورای عالی انقلاب فرهنگی ناظر بر سند تحول بنیادی این هست که کاری نشده میفرمایید شما. خانم دوری، آنچه که شما اشاره کردین در مدارس داره اجرا میشه بر اساس سلیقه است، یعنی میشه که یک مدیریتی این رو بر اساس سلیقه و بحث خودمحوری که مدیران یا معلمان دارن انجام شده باشه، نه بر اساس اجرایی بودن سند؟
عرض کنم به خدمتتون که اگرچه که در سند مدرسه کانون همه تحولات قلمداد شده، ما باید بریم به سمت اینکه تصمیم سازی و تصمیم گیری به مدرسه تفویض بشه، اما همچنان نظام ما یک نظام متمرکز و حالا متاسفانه باید بگم اختیار تا این حد به دست مدرسه، مدیر و معلمان نیست. اهداف دوره تحصیلی بر مبنای ساحت‌های ششگانه تبیین شده، بنابراین تکلیف اجرایی کردن مشخصه. من به جرئت میتونم بگم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، سند 20C به هیچ عنوان جایگاه اجرایی در آموزش پرورش نداره و همونطور که عرض کردم چون سند تحول تایید آقا رو دارن، بنابراین آنچه که سند بالا دستی برای برنامه ریزی و برنامه سازی و اجرایی شدن هست، سند تحول بنیادینه. اما موانع رو عرض کنم، چون به نظرم میاد حالا چون من لهش رو گفتم علیهش هم بگم.
ما 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام حضرت عالی فقط در مدت زمان 1 دقیقه این موردی که بیان کردید رو بفهمید، در واقع انجام نشده هاش رو
عرض میکنم خدمتتون. همونطور که اشاره کردن، خروجی این سیستم هنوز امتحان نهایی و کنکوره. وقتی مطالبه جامعه از نظام تعلیم و تربیت نمره خوبه نه تربیت خوب، یعنی وقتی خانواده ها که شرکای ما هستن در اجرای این برنامه هنوز میگن که کلاس مهارت چه فایده ای داره، علوم براش بذارید، دستورزی چه فایده ای داره، ریاضی، یه زبان دیگه، تست، وقتی مطالبه جامعه به این سمت نره که اون ذائقه رو هم به هر حال سیستم اینجوری بار آورده، کنکور و امتحانات خروجی که ملاک و معیاره، به هر حال به این نیاز سیستم ناگزیره به یک شکلی پاسخ بده. پس یک عامل اساسی اجرایی نشدن کنکوره. کنکور باید متناسب با این سند تحول شکل پذیرش دانشجوش عوض بشه. بسیاری از صندلی‌های دانشگاه‌ها خالیه، اما هنوز بچه‌های ما برای چند تا صندلی تو چند تا دانشگاه و چند تا رشته مسابقه میدن. تأمین نیروی انسانی متخصص رو اشاره کردن. قطعاً بهترین سند دنیا هم که باشه، این رو باید یک معلم و نیروی انسانی مجرب اجرایی کنه. ما همطور که اشاره شد مدیر تربیت نمی کنیم، معلم تربیت می کنیم. سرمایه گذاری هنوز آموزش و پرورش به شکل یک دستگاه هزینه بر تلقی میشه، در صورتی که ما ثروت انسانی تربیت می کنیم، ما سرمایه اجتماعی تربیت می کنیم. بنابراین تمام برنامه ها و هزینه هاشون باید سرمایه گذاری اجتماعی دیده بشه.
ممنونم خانم دکتر دوری و آقای تقوی راد. حدود 30 ثانیه.
بله، من 1-2-3 میدم، توضیح هم نمیگم. 1، بدنه آموزش پرورش یعنی معلمین و مدیران نسبت به این سند هنوز توجیه نیستن، علارغم اینکه کلاس‌های ضمن خدمت 40 ساعتی 60 ساعت هم گذاشتن، بعضیش خود ما هم تایید کردیم، گفتم چیزی نمیشه گفت تو این ساعت، توجیه نیستن. دوم اینکه بدنه آموزش پرورش و ساختار کنونی تحمل تحقق این سند رو نداره، بسیار ضعیف‌تر از این که بخواد این سند تحقق. سوم اینکه به شدت ما باید رو دانشگاه فرهنگیان فکر کنیم برای تحقق این سند در ابعاد مختلف و گوناگونش، که اگر ما رو دانشگاه فرهنگیان کار بکنیم در جمعی جهادی، باز دارم سربسته صحبت میکنم، امید به این که این سند به این بسیار خوبی که بنده خودم شخصا بسیار ایمان دارم به این سند محقق خواهد شد.
ممنونم آقای تقوی راد. آقای دکتر پاکسرش،
با تایید فرمایشات آقای دکتر تقوی راد و استاد محترم خانم دکتر دوری، بنده یه خواهش عمومی دارم از شما.
خواهش میکنم.
به عنوان رسانه
ملی
و اون این که این برنامه رو و حتی مباحثات کلان در سطح کارشناسان ارشد وزارت آموزش پرورش یا دانشگاه فرهنگیان رو به صحنه فراتر از رادیو گفتگو که شاید مخاطبان فقط محدود و خاصی داشته باشه بکشونید، به رادیو ایران بکشونید، به شبکه 1. این خواهشی که
ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید آقای دکتر پاکسرش. آقای دکتر کمالی،
معتقد هستم که به داد آموزش پرورش برسید قبل از اینکه دیر بشه.
سپاسگزاری میکنم خانم آقایان از بودنتون در رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی. تشکر میکنم همکاران من در این برنامه، خانم آقای پور صدا بردار و خانم معیدی هماهنگ کننده و آقای دکتر احمدی تهیه کننده بودن. من احمد طبیعی افتخار کارشناس مجری این برنامه رو داشتم، به اتفاق مهمانان برنامه آقای دکتر کمالی، آقای دکتر پاکسرش و آقای تقوی راد و سرکار خانم دکتر دوری این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید، من و مهمانان برنامه و همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو داریم. شماره 30035 پیامک ماست. مایلیم که دیدگاهتون رو بدونیم. ایامتون خوش.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی علمی آخرین برنامه این نوبت کاری رو به اتفاق شنیدیم. یک بار دیگر شما همراهان گرامی رادیو گفتگو رو دعوت میکنم تا با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشین. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.